چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم ایران نام جهان در یک مرز، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم بخاطر ایران جون هم بدم. ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
مبارزه استکبار با آزادی داستان همیشگی رویارویی ظلم و حق است و در این کارزار پیروزی همواره از آن ملت‌هایی است که به ایمان و امید خیش تکیه کردند. هر حرکت آزادی بخش چون شراره است که شب ظلم را می شکافد و مستکبران با تمام توان می کوشند آن را خاموش کنند، اما آتش اراده مردم در دل تاریخ هیچگاه به خاکستر ننشسته است.
آمریکا با ما دشمن، این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه نظام اسلامی است که امروز ملت ایران این نظام رو پذیرفته و در راه او داره حرکت میکنه. این دشمنی یه چنین دشمنی است، مخصوص این شخص هم نیست. دولت آمریکا و نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. مسئله برجام و این حرفا بهانه است. ببینید، اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور به مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید؟ چه اصراری دارید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن. بذارید کنار، خودمون رو راحت کنیم. اینو به من میگفت. البته این حرف غلط بود. چون مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. اینو من بارها گفتم، ما تا چند سال دیگه احتیاج داریم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این محاسبه مسئولان زیربط کشوره، نیاز به این داریم. خب از کجا؟ اون روزی که ما نیاز پیدا کردیم، میگن شما امروز نفت دارید، خب این نفت ابدی که نیست. اون روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدت و فراوانی نبود، اون وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله انرژی هسته‌ای و امکانات هسته‌ای، اون روز باید شروع کنیم. نسل‌های اون روز ما رو لعنت نخواهند کرد که اون وقتی که شما باید شروع میکردی شروع نکردی. این حرف غلط بود که ما چه احتیاجی داریم. چرا احتیاج داریم؟ حالا گیرم احتیاج نداشتی، بنده به اونها میگفتم آقا مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم هایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی که با ما میکنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار یه بهانه دیگه پیدا میکنن، همین دشمنی رو میکنن. میگفتن نه آقا اینجوری نیست، حالا ملاحظه کردید که اینجوری است. مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما میخواستن زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی ها تمام نشد. مسئله بذور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح میکنن، مسئله موشک رو مطرح میکنن. دعوا دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفن. خب حالا چرا مخالفن با نظام جمهوری اسلامی؟ علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دست سلطه آمریکایی رو از کشور کوتاه کرد. همه ای مسئله اینه. آمریکایی‌ها بر یک کشوری با ثروت، با امکانات، در موقعیت راهبردی حساس جغرافیایی مثل ایران به طور کامل مسلط بودن. انقلاب و جمهوری اسلامی آمدن دست اینا رو کوتاه کردن. اینا میخوان انقلاب و جمهوری اسلامی رو نابود کنن، به خاطر این میخوان تسلط داشته باشن، همچنانی که بر بسیاری از کشورهای منطقه متاسفانه تسلط دارن. اونا میخوان دستور بدن باید این کار رو بکنید و حاکم فلان کشور این منطقه حساس باید اونها رو روی چشم بگذاره و قبول بکنه. اونا اینو میخوان.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه،
این روزا ذهن هممون درگیر تحولات تنگی هرمزه. مهمترین قسمت جنگ که هنوز تکلیفش روشن نشده، اما یه قسمت دیگه هم هست که نباید ازش غافل بشیم، اون هم جبهه لبنانه. این روزها مردم لبنان اوضاع خوبی ندارند.
آن بعد عنده بس اسم،
این رفت، اینم رفت و اینم، فقط یک اسم برام باقی مونده، پدرم. بچه های 7-9-10 ساله رو چرا میکشن؟ 23 نفر رو کشتن، بیشترشون از خانواده من و همسایه‌هامون. دیروز هم پسر خالم رو پیدا کردیم. 6-7 روز زیر آوار مونده بود و بو گرفته بود. بدنش مثل بقیه تکه تکه شده بود.
صهیونیست‌ها به هر دلیلی به مناطق جنوب حمله میکنن.
تصاویر زنده رو از جنوب لبنان می‌بینیم که همین الان هم میتونیم اون رو ببینیم. همین دقایق پیش بود که شاهد حملات بودیم در این منطقه و پیش از اون هم ساعتی قبل سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل دستور تخلیه این مناطق رو صادر کرده.
کودک و بچه و غیر نظامی هم براشون مهم نیست. اصلا دنبال اینم به نظرم که یک ترس و واهمی از خودشون درست کنن.
با وجود اینکه اعلام شده آتش بس برقرار هست بین اسرائیل و لبنان، اما درگیری ها تشدید شده به ویژه در جنوب لبنان در مرز با اسرائیل.
در بیروت که دیگه الان جنگی نیست، اما آواره های اونجا رو هم در زاویه بر نداشتن. مردم میترسن به خونه هاشون حتی در بیروت برگردن. علت این که اسرائیل هر لحظه ممکنه آتش جنگ رو بیشتر کنه.
و حالا در واقع به سطحی از جنگ برگشتیم که قبل از آتش بس اول شاهد بودیم، قبل از 16 آوریل. و خب الان روشنه که آتش بسی که اخیراً اعلام شد و برای 3 هفته تمدید شد از سوی رئیس جمهور آمریکا شامل جنوب لبنان نمیشه، بلکه فقط مناطق دیگر رو در بر میگیره.
ایهود باراک رو نمیدونم میشناسید یا نه، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستیه. او جز مخالفین نتانیاهو هم هست. یه حرف جالبی این روزها زده، گفته که اگه حتی 5 روز قبل از انتخابات نتانیاهو احساس کنه که خواهد باخت، دور سوم جنگ علیه ایران رو آغاز میکنه. این حرفی که تقریبا خیلی ها داخل اسرائیل و لبنان بهش معتقدن، یعنی اینکه نتانیاهو ممکنه جنگ بزرگ رو دوباره در لبنان و در ایران شروع کنه. حزب الله این بار اما مثل دفعه‌های قبل ساکت نیست. هم در جبهه داخلی و سیاسی مشغول مبارزه است، هم در جبهه نظامی با اسرائیلی‌ها. جبهه داخلی چیه ماجراش؟ ماجراش اینه که در دولت لبنان ایده میخوان با اسرائیل مذاکره کنن، اونم مذاکره مستقیم. حالا چی تو دستشون هست؟ هیچی تقریبا. دولت لبنان عملا نه ارتشی داره، شبیه یک پلیس محلیه. واقعا اینطوره، یعنی تجهیزات نظامی به شدت اندکی داره، حتی از حزب الله هم خیلی کمتر. و از نظر سیاسی هم دولت خیلی قوی نیست. ترامپ اومده بود وسط تا یک دیدارهای بین اونا ایجاد کنه. در واشنگتن سفرای لبنان و اسرائیل دیداری داشتن. حالا امریکایی‌ها دنبال اینن که نتانیاهو با جوزف آون رئیس جمهور لبنان دیدار کنه.
این موضوع بعد از اون مطرح میشه که سفارت آمریکا در بیروت روز گذشته اعلام کرد که دیدار مستقیم رئیس جمهور جوزف آون با نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو با میانجیگری رئیس جمهور ترامپ میتونه به لبنان تضمین‌هایی در زمینه حاکمیت کامل، کمک‌های بشردوستانه، بازسازی و تقویت اقتدار دولت رو فراهم بکنه.
طبیعی که حزب الله مخالفه. حرفش هم اینه که شما اگر برید در این جلسه مذاکره همه چیز خود رو خواهید باخت. استدلال حزب الله رو 2 اصله. یکی این که در اون دوره قبلی آتش بس هم دولت لبنان عملا نتونست جلوی حملات اسرائیل رو بگیره، توانش رو نداشت، از نظر دیپلماسی ضعیف بود. و دوم این که الان نتانیاهو خیلی عصبانی تره و امتیازهای بیشتری میخواد. حزب الله میگه از الان معلومه نتیجه مذاکرات شما چه خواهد شد. بنابراین جریان‌های سیاسی در لبنان خیلی موافق مذاکرات نیستن.
حزب الله به ویژه رهبرش نعیم قاسم وضعیت سیاسی در بیروت رو دشوارتر داره میکنه. باز امروز گفته که با هر گفتگو و مذاکره مستقیمی مخالفه.
حزب الله در میدان هم خیلی خوب عمل کرده. میدونیم که حملات در دو طرف خیلی شدیده.
درگیری های بین حزب الله و اسرائیل هم به حدی بالا گرفته که چیزی از اون آتش بسی که ازش میشنیدیم باقی نمونده. تو
ضربات سهمگینی به نیروهای اسرائیلی زدید.
اشکان این صحبتات داشتیم، از این تجهیزات جدید لیزری اسرائیل هم دیدن میکردیم، موضوعی که الان ریزپرنده ها ایجاد کردن، ریزپرنده هایی که باعث کشته شدن سربازهای اسرائیلی هم شدن، از طرف حزب الله دارن به شکل گسترده استفاده میشن.
در این بین حزب الله یک خلاقیت نظامی هم داشته که نقل محفل های رسانه است. اینو خیلی خوب گوش بدید، موضوع جالبیه. اونم پهپادهای جدید حزب الله که عالی عمل کردن. حزب الله اومده از پهپادها استفاده کرده که نه حرارت داشته باشن نه پیام رادیویی بفرستن تا شناسایی نشن. برای اینکه این کارو بکنه رفته سراغ پهپادهای با سیم. دقت کردین؟ یعنی پهپادهایی که یک سیم بهشون وصله و اینها میرن بالا و با کنترل گفته میشه که این سم برو اون سم برو و در نهایت به هدف میخورن.
مشکلی که این ریز پرنده ها دارن این هست که اولا بسیار کوچک هستن، اینها عمدتا همون کوادکوپتر هایی هستن که در همه جا دیدیم و با کنترل از راه دور کار نمی کنن. در واقع با فیبر نوری وصل هستند به اون کسی که اپراتور اونها هست و به همین دلیل نمیشه اونها رو جنین کرد، نمیشه روشون پارازیت انداخت برای رهگیری و از اون طرف چون کوچک هستن رهگیریشون هم بسیار سخت‌تر هست. ارتش اسرائیل میگه که در حال ایجاد تجهیزاتی هست از جمله تجهیزات ریزری برای رهگیری اونها، اما میگه بهترین راه این هست که اپراتورها را و زنجیره تأمین اونها را هدف قرار داد که به دلیل آتش بس در حال حاضر امکانش وجود نداره.
اما ماجرا چیه؟ اونا از فیبر نوری استفاده کردن، پهپادهای جدیدشون که خیلی کوچیکن و با این فیبر نوری ها میتونن فاصله زیادی رو برن. البته چون در جنگ شهری که الان هست فاصله سرباز اسرائیلی با سرباز لبنانی خیلی زیاد نیست، اینها کارای زیادی دارن. ارتش اسرائیل که اول شوکه شده بود، اونها بیشتر حواسشون بود که بمب‌های ضد تانک مرکاوای حزب الله رو جلوش رو بگیرن. میدونی که حزب الله در زدن تانک مرکاوا واقعا خبره شده. فکرشون نمی‌کردن که حزب الله یه شگرد جدید داشته باشه. در این روش جدید معمولا خودروها مورد حمله قرار می‌گیرن که حتما یا سربازی داخلشه یا کنارش هست. اینجوری دو تا هدف رو با هم می‌زنن. شکار پهپادهای فیبر نوری حزب الله هم واقعا براشون سخته. فعلا راه حلی هم براش ندارن. این خبرنگار صهیونیست میگه
هنوز ارتش اسرائیل به طور کامل و جامع برای پاسخ به این ریزپرنده ها که خیلی پایین پرواز میکنن و رهگیری اونها تقریبا غیر ممکن هست پیدا نکرده.
جالبه که کانال 12 عبری رژیم صهیونیستی هم یک گزارش خیلی خوبی درباره این پهپادهای جدید رفته بود و در یک جایی گفته بود که پهپادهای حزب الله در هوا به یک پهپاد غیر فعال تبدیل میشوند که هیچ امضایی ندارن، نه ارتباطی و نه مخابراتی، و همین موضوع شناسایی آنها را دشوار میکنه. اصطلاح پهپاد غیر فعال هم جالب بود. دو نکته دیگه در آخر مطلب بگم. یکی این که شرط حزب الله برای پایان جنگ چی؟ این خیلی مهمه، میشه ساعت‌ها دربارش صحبت کرد. 5 تا شرط حزب الله گفته. اول توقف تجاوز بدون هیچ قید و شرطی، طبق همون آتش‌بسی که بوده. دوم خروج کامل و بدون قید و شرط اسرائیل. حزب الله گفته ما به هیچ خط زرد و خطی با رنگ دیگه معتقد نیستیم، که یعنی اونا بیان مثلا تا روزخانه لیتانی بیان یا تا فلان کیلومتر داخل لبنان باشن بعدن سر اون مذاکره کنیم، نه، باید کاملا به مرزها برگردن. و مسئله مهمتر این که با شرایط فعلی واقعا فکر این که جنگ اونجا کاهش پیدا کنه خیلی سخت شده. امیدوارم اتفاقات خوبی در روزهای آینده شاهد باشیم و بچه‌های حزب الله بتونن نفس اسرائیلی‌ها رو بگیرن. حزب الله دو تا کار نمادین دیگه هم کرده. اول یه فیلم منتشر کرده از خط تولید پهپادهاش، از سری پهپادهای ابابیل و مرساد که در جنوب لبنان هم ساخته میشه و یه جوری دهنکجی کرده به اسرائیلی‌ها که شما نمیتونید جلوی تولید پهپاد منو بگیرید. بعدش هم فیلم‌هاشون رو که منتشر کردن از زدن تانک مرکاوا نوشته بودن که با یک پهپاد 200 دلاری یک تانک چند صد هزار دلاری از بین برده. برای بچه های حزب الله دعا کنید. ممنونم که همراه من بودید. خداحافظ.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه و کتابخانی هستید. کتاب‌های خوب و سودمند می‌خونین و مطالعه کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزان و خانواده خوبتون معرفی می‌کنید. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم و یک بار دیگر با شما در برنامه تالار آینه درباره یک کتاب خوندنی دیگه حرف میزنم. این بار کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم یکی از آثار جدید ادبیات داستانی دنیاست که به زبان فارسی هم منتشر شده و با استقبال علاقه‌مندان ادبیات داستانی روبرو شده. اثری به نام یکی از ما دروغ میگوید، نوشته کارن ام مکمنس. کارن مکمنس نویسنده امریکاییه. مکمنس دانش آموخته روزنامه نگاری، معروف ترین اثر این نویسنده همین رمان یکی از ما دروغ میگوید. کارن مکمنس نویسنده شماره یک نیویورک تایمز و پرفروش ترین نویسنده فیلم های هیجان انگیز بزرگ سالان نامیده میشه. از بین آثارش میتونیم به این کتاب ها اشاره کنیم: راز بین دو نفر، نوادگان، یکی از ما نفر بعد است، یکی از ما دروغ میگوید و چیزی بیشتر برای گفتن نیست. کتاب یکی از ما دروغ میگوید، رمانی اسرارآمیز اثر کارن مکمنس از عناوین پرفروش نیویورک تایمز در سال 2017 که با داستان یک قتل گره خورده. یک قتل در دبیرستان. این رمان یکی از معروف ترین آثار مکمنسه که تا به حال به 37 زبان ترجمه شده و همینطور نامزد بهترین داستان ادبیات کودک و نوجوان گودریدز در سال 2017 هم بوده. ماجرا از مرگ دانش آموزی به نام سایمون شروع میشه و در ادامه اون چهار هم کلاسیش متهم به قتل میشن. هر کدوم از این چهار نوجوان در سبک زندگی خودشون در تضاد با دیگری قرار میگیره. برانوین دختری ثروتمند و باهوش، عدی دختری حساس با اعتماد به نفسی پایین، نیت پسری خلافکار و کوپر ورزشکاری با استعداد و آینده دار. تحقیقات به عمل اومده از جنایت تصادفی نبودن حادثه رو تایید میکنه و این آغازی بر ماجرای شگفت انگیزیه که شخصیت‌های این رمان رو به شدت درگیر میکنه. رمان یکی از ما دروغ میگوید شاید در ظاهر داستانی هیجان انگیز، معمایی و تا حدودی پلیسی باشه، اما در پس اون مشکلات گسترده‌ای رو که یک نوجوان با اون مواجهه به معرض نمایش میگذاره. داستان در هر فصل از زبان یکی از چهار دانش آموز متهم به قتل روایت میشه. در جریان داستان با مشکلات شخصی هر کدوم از اونها، رازهای پنهانشون و افشای هر کدوم و تأثیری که بر روی زندگی اونها میگذره آشنا و کم کم با اونها همراه میشیم. مکمنس در این کتاب سعی کرده شخصیت‌های رمان رو در برابر حوادثی قرار بده که ماهیت اصلی و پنهانشون نمایان بشه. آشکار شدن ماهیت اصلی افراد در این داستان زندگی اونها رو برای همیشه تغییر میده و اونها رو در مسیری بی بازگشت قرار میده. مکمنس در این اثر بر این موضوع تاکید داره که جنایت همیشه از افراد بزرگسال و بالغ سر نمیزنه، حتی گاهی نوجوانا هم به دلیل مشکلات روانشناختی و گذشته‌ای که از سر گذروندن دست به جنایت میزنن و به راحتی آیندهشون تحت شعاع این عمل قرار میگیره. کتاب یکی از ما دروغ میگوید مجموعه ایست کامل از معما، عشق، دوستی و خانواده. شخصیت ها در این رمان تأثیر گذارند و به خوبی پذیرفته میشن. اونا از زاویه دید خودشون داستان واحدی رو حکایت میکنن. ولی چیزی که مشخصه اینه که کسی از بین این افراد دروغ میگه. اما در چه مورد و تا چه حد امری نامشخصه. در سال 2022 یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی جنیفر موریسون با اقتباس از این رمان ساخته شد. مکمنس در این اثر به والدین گوشزد میکنه که باید در دوران بلوغ نسبت به نوجوانها آگاه باشن و برای پیشگیری از بزهکاری در اونا اقدامات لازم رو انجام بدن، چرا که درگیر شدن با قانون برای نوجوانا تبعاتی بلند مدت به همراه خواهد داشت و ممکنه زندگی شغلی و تحصیلی و خانوادگیشون رو در آینده تحت تأثیر این مسئله آسیب پذیر کنه. نویسنده عوامل مختلف زیستی، محیطی و تربیتی رو در بروز بزهکاری در نوجوانها مهم میدونه و باور داره بچه‌ها در سنین نوجوانی به دنبال کسب یک هویت منحصر به فردن. اونا در این مسیر تلاش میکنن الگوهایی رو برای خودشون انتخاب کنن و تا حدی زیاد رفتارهای اون الگو رو تقلید میکنن. حالا اگه الگوهای نوجوانا کسانی باشن که انجام اعمال خلاف قانون رو ارزش میدونن و به ارتکاب جرم میپردازن، احتمال اینکه بزهکاری در نوجوانا اتفاق بیفته افزایش پیدا میکنه. اما در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان یکی از ما دروغ میگوید، اثر کارن مکمنس. داستان درباره شخصیت 5 دانش آموز مدرسه است که با قتل پسری به نام سایمون آغاز میشه. نیت، کوپر، برانوین و ادی به همراه همشاگردی دیگرشون سایمون برای همراه داشتن گوشی همراه در کلاس درس تنبیه شده و به اتاق تنبیه فرستاده میشن. 5 همکلاسی وارد اتاق تنبیه میشن و تنها 4 نفر زنده از اون بیرون میان. بچهای مدرسه علاقه زیادی به سایمون ندارن، برای این که فکر میکنن سایمون با بچه های دیگه کنار نمیاد. اون برنامه‌ای ساخته که در مدرسه قوقا به پا کرده. سایمون با احداث یک وبگاه و افشای رازهای خصوصی دانش آموزان دبیرستان از بی‌توجهی اونا نسبت به خودش انتقام میگیره. اون همه جای مدرسه جاسوسایی داره که براش اخبار مگوی دانش آموزا رو میارن. سرانجام در روزی که این 5 نفر در اتاق تنبیه هستن، سایمون میگه که تش نشه و از توی قفسه لیوانی رو بر میداره و مینوشه. بلافاصله بعد از خوردن نوشیدنی سرفه میکنه و به زمین میفته. معلم‌ها با اورژانس تماس میگیرن ولی سایمون 17 ساله به دلیلی نامعلوم جونش رو از دست میده. با این اتفاق 4 دانش آموز دیگه که باهاش توی اتاق بودن مزنون به قتل